شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عبارت دهم. معاشر الناس انه امام من الله ولن يتوب الله. یه جوری میخونم که مقصد من خودتون متوجه بشید. انه امام من الله، در نتیجه ولن یتوب الله على احد انکر ولایته ولن یغفر له، حتما على الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور، فاحذروا ان تخالفوا وتسلوا نارا وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. عبارت ده آخرش میشه اینجا، یعنی از معاشر الناس انه امامون تا اعدت للكافرين پاراگراف ده حساب میشه. اون قاطی قبلی بود. خب ببینیم که ارتباط این مسئله با اون اصل مسئله در چه حدیه. حالا میگم اگه من مثلا میگم 75% یا یه جا میگم 100% جای مناقشه شاید داشته باشه. ما الان همینقدر که مثلا اگه گفتیم 75 باشه ولی 100 بازم نزدیک گفتیم، یعنی 50 رو نگفتیم 100، 100 رو نگفتیم 25. این برای اینکه یه تقریب ذهنی بشه که ما اندازه بحثمون باید به اندازه این درصده باشه، بیشتر از اندازه وقت توش نذاریم. میخوام بگم یعنی من همچین با اذعان نمیگم این 100% یا 25% یا 75% من قطعیه، شاید من اشتباه کنم ولی نزدیک هست به اونی که باید باشه. عرض کنم که ارتباط این مسئله به اصل مطلب در حد 100%. اینجا ما حالا برای اینکه قبل از اینکه به این 100% بپردازیم موقعیت عبارت رو بگیم دیگه، اینجا پیغمبر پس از بیان اصل ولایت و شؤون آن و نتیجه گیری از آن و ذکر فضائل لعموم فهم حضرت، راه تخلف از این ولایت را به طور مطلق مسدود می فرماید. حالا اجمالا موقعیت اینه که دیگه همه حرفا گفته شد. وقتی حرف تموم شد آدم میخواد به طرف مقابل بگه که ببین شما، هم بهت نصیحت میکنم این کارو بکن اون کارو بکن اینجوری بکن، با فلانی صحبت نکن، با فلانی رفیق نشو، فلان فلان. آخرش که تموم میشه ببینیم یک کلام حرف آخر بهت بزنم، اگر این کارا رو کردی کردی، اگه نکردی از فردا با من حرف نزن دیگه، دیگه بی خودی در خونه من نیا. اینو میگن حرف آخر، یعنی شما دیگه اینجا حرف حساب نمیخوای بزنی، میخوای بگی این همه حرف اگه این نتیجه رو نداشته باشه پس من یه ساعت دارم حرف بیهوده میزنم، برای دیوار دارم حرف میزنم، برای آجر دارم حرف میزنم، برای سنگ دارم حرف میزنم. پیغمبر میخواد در اینجا اینو بگه. اینجا که الان ما رسیدیم تو موقعیت دیگه اصل ولایتو، گستره ولایتو، شؤون ولایتو، نتیجهش لا حلال الا ما احله الله و رسوله و همو، فضایل عموم فهمو، همه اینا رو گفته. یعنی دیگه حرفی تهش نمونده، چیزی برای گفتن دیگه نمونده که پیغمبر نگفته باشه. پیغمبر اینجا دیگه مهر نهایی رو میزنه. اینجا میخواد بفرماید که به هیچ عنوان کسی از این راه راه تخلف نداره. اگه تخلف کرد دیگه با من نیست، من گفتم تموم شد. حالا من الان بیان میکنم و اجمالا میخواستم موقعیت رو بگم. اما از نظر اینکه ارتباط مسئله با هدف اصلی و چرا 100%، باز دوباره یه مروری به کلمات بکنیم. ببین میفرماید با این مقدمات علی امامون من الله، یعنی هم این لب به کلامها، این همه حرفا همش همین الله رو میخواست بچسبونه، ولی اینجا دیگه تمومش کرد. میگه آقا خلاصه در یک کلام علی امامه از طرف خدا، این روشنه. پس هر کی در این باره خدش کنه با کی طرفه؟ با خدا. لذا فوری پشترش میگه ولن یتوب الله، همین خدایی که علی رو فرستاده و علی رو نصب کرده و علی رو تعیین کرده به هیچ وجه نمیگذره. همون که گفتم میگیم آقا دیگه فردا با من حرف نزن، از فردا دیگه تو روی من نگاه نکن، از فردا در خونه من نیا. ولن یتوب الله بر کسی که انکر ولایته، خدا میگه، یکی میگه من قبول ندارم، با کی طرفه؟ داری کله با خدا میزنه دیگه، شاخ با خدا داره میزنه. حتما حالا پیغمبر رها نمیکنه، حتما علی الله ان یفعل ذلک به. خب رسول الله فرمودین دیگه، این همون رویه که آدم به یکی میگه میگه دیگه روی من نگاه نکن. آدم چه جوری میگه؟ یه ساعت موعظه کنی آخرش احتمال بدی که این عمل نمیکنه. فرمود حتما علی الله ان یفعل ذلک به من خالف امره، هر کی از امر علی تخلف کنه حتما خدا این کارو میکنه. ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد دهر الدهور. ببین چقدر این همون حالت دعواست، یعنی دیگه روی من اون رو بر نگرده که با اون روی من طرف بشین. فحذروا ان تخالفوا، ببین گفتم ها نیایید ببینم مخالفت کردید ها، بپرهیزید. فتسلوا نارا، اونجا دیگه خیلی مهم نیست، سنگ میریزن آدم میریزن روش، یعنی این آدم ها اینقدر بیمزه و بی اختیار به درد نخورن، با سنگ یکی هم خدا سنگو میریزه برای سوختن، زغال سنگ میریزه این آدم ها رو میریزه روش. برای این میریزه اونا بودن که این کتاب ها رو میریختن تو حمام بسوزونن. به کتاب چه دردش قابل نبودن؟ گفتم هیزوم یا کتاب چه فرقی میکنه؟ حالا اینا هم اینطوری بودن، یعنی اینطوری هن حقشون که اینا در حدی میرسن که خدا میگه اینا فقط به درد این میخورن که نه اینکه تو جهنم بسوزن، اینا بشن هیزوم یه عده دیگر رو بسوزونن، یعنی اینقدر دیگه کارشون خرابه. ولی هجاره اعدت للکافرین، حالا این عبارات ما الان در صدد توضیحش نیستیم، ما خواستم لسانو اول دقت کنین برخورد چقدر تنده. یه مرتبه پیغمبر صلی الله علیه به قول معروف از یه دنده دیگه، از یه شکل دیگه با مخاطب حرف میزنه. به قول معروف میگن که اونی که رحمتون للعالمینه، اونی که انک لعلی خلق عظیمه، یه مرتبه ببینی که نه جور دیگه شد، کجا رفت؟ بس نه، مطلب جوریه که حقش همینه. بایدم یادم یه بنده خدایی رو تو روزنامه نوشته بود که اینو دستگیر کرده بودن، حالا دزدی کرده بود یا هر کاری کرده بود، برده بودن زندان. بعد باش مصاحبه کرده بودن که خب الان دستگیر شدی نمیترسی؟ گفته بود از هیچی نمیترسم، فقط روی دیدن داداشمو ندارم، میترسم الان به داداشم بگم پاشو بیاد زندان، من از این که روم چشم به چشم اون بیفته میرم میمیرم الان، که اونایی بیاد، چون یه عمری اون منو تربیت کرده، من پدرم مثلا تو بچگی از دنیا رفته، این از اول منو بزرگ کرده، این انتظار نداره که من یه روزی دزدی کرده باشم منو بندازن تو زندان، این الان بیاد اینجا من میمیرم از دیدنش. عجب این دقت رو. حالا منظورم اینه پیغمبر فهمید ببین کسی اگه بعد این همه حرف با علی روی دیگه نشون داد، یه ببین با من نیستا، من باهاش نیستم و خدا می بلای سرش در میاره که پوستشو میکنه، یعنی همش این دنده است. خب بیان ارتباط با هدف اصلی. ببینید من کنت مولا فهازا علی و مولا، با کلمه امام من الله، یعنی خدا این صاحب اختیار مطلق و بر سر ما تعیین کرده و اختیار رو بهش داده. این هدف اصلی با این مسئله که میفرماید هر کس این را کار را انجام نده و هم میریزه، من چرا نوشتم 100%؟ یعنی میخواد بفرماید که اینجا اون مرزیست که انسان بر سر آره و نه وای میسته، اینجا اون جایی نیست که خدا بگه حالا یه جوری با هم تا میکنیم. بهترین مثالش مثال حره. ببینید این کلام و این داستان حر رو هزار دفعه شنیدیم، ولی کلمش به قدری شکننده است. میگه چرا اینطوری شدی؟ میگه ارا نفسی بین الجنت و النار. آقا جون ما تو خیلی جا جلو اومدیم، هی ماسمالی کردیم، هی گفتیم حالا بلکه درست بشه، بلکه، اما الان دیگه من رسیدم لب جهنمم. یعنی یه ساعت من حواسم جمع نکنم ته جهنمم، یه ساعت حواسم جمع کنم وسط بهشتم، و هیچی رو با بهشت عوض نمی کنم. این آدمی که واقعا داره به داد خودش میرسه، یعنی این که حالا اگه میرفت گوش نمیکرد میرفت ته جهنم، خب فکر خوب این که یه روز نیست آخه، یه ماه نیست که، الالعبد باید ته جهنم. نه من اینو هیچ وقت نمی کنم، من هیچی رو نمیام با بهشت عوض کنم. حرف من اینه که پیغمبر در اینجا دقیقا این حالت رو حاکم میکنه. میفرماید کسی که انکر ولایته لن یغفر له. ببین بخشش مخشش دیگه اینجا نیست، مثل گناه نیست حالا بگی یک کسی دوتا دروغ خدای نکرده گفته، غیبت کرده، حالا بالاخره یه جوری تا میکنه خدا تمومش میکنه. نه، لن یغفر له، این گناه قابل بخشش نیست. روز قیامت کسی بیاد تمام عباداتو بیاره، روزه رو بیاره، تمام اموالشو داده در راه مردم، اما چی؟ ولایت علی رو منکر شده. پیش خدا که میرسه بنده یه سوزن، خدا از این گناه نمیگذره. آقا این اعمال رو بذار تو ترازو، انکار علی رو بذار تو این ترازو، بلکه مقداری از عذابش اصلا ابدا. این چیزیه که پیغمبر داره در متن خطبه به ما حالی میکنه. نتیجتا من میخوام این حرفو بگم، این معناش این است که ارتباط این مسئله که الان مطرحه از نظر این عنوان و تابلوی اصلی خطبه این است که مسئله صاحب اختیاری 12 امام رو قبول کردن نکردن سر بزنگاهی است که آره و نش همه چیز رو تموم میکنه، مثل خود خدا. یعنی مسئله توحید این حالت رو داره، یه کسی وقتی منکر خداست دیگه اصلا بقیه حرف فایده نداره، که شما با تمام اموال شده در راه خدا، روز قیامت که بیاد این آقا هیچی نداره. خدا میگه خب تو اصلا من از بیخ قبول نداشتی، از نظر من خدا حساب شد، کتاب من اینه، کسی که توحید رو قبول نداره هیچ فایده ای نداره. خب راجع به توحید رو قبول داری، راجع به ولایت خدا میفهمد این طوریه، پیغمبر میفهمد این طوریه. قبول نکردن ولایت یعنی از یه مرتبه یه دنیا آره تبدیل بشه به یه دنیا هیچ. به قول معروف میگن یه میلیون تا صفر هم بچینی بغل هم هیچ عددی درست نمیشه، یه دونه یک خالی هم که باشه حداقل یک هست، حالا دو هم نباشه یک که هست اقلا. خب پس ارتباطش با اصل مطلب به این شکله که پیامبر در این عبارت مسئله قبول و رد ولایت را مساوی با در واقع به دست آوردن و از دست دادن همه چیز در پیشگاه خدا اعلان می کند. این رمز ارتباط این مسئله است با هدف اصلی. خب طبعا نتیجهش هم پشترش ظاهر میشه که نتیجه مطلب این است که با رد ولایت خدا و رسول برای انسان هیچ ارزشی قائل نمی شوند تا آنجا که باید هیزم برای سوزاندن بقیه اهل جهنم باشند. خب این هم عبارت دهم خطبه قدیر. نوشته شد تا بریم سر دنباله. و اما عبارت 11 و فراز 11، فراز 11 باز یک بعد دیگری رو که الان اینی که ما گفتیم در واقع بعد انکار بود، بعد رد ولایت بود. پیغمبر حساب رو با کسانی که به هر شکلی رسما بیان بگن که ما ولایت قبول نداریم، منکر ولایتیم، حساب رو صاف کرد. تکلیف اینا چیه بعد از این همه توضیحات؟ اما فراز بعدی، معاشر الناس بی والله بشر الاولون من النبیین والمرسلین و انا والله خاتم الانبیاء والمرسلین والحجة علی جمیع المخلوقین من اهل السماوات والارضین فمن شک فی ذلک فقد کفر کفر الجاهلیت الاولا و من شک فی شیء من قولی هازا فقد شک فی کل ما انزل الی و من شک فی واحد من الائمه فقد شک فی الکل منهم و شک فی ناف النار. اگه دقت داشتین این فراز با فراز قبلی فرقش اینه. فراز قبلی مال منکره، مال کسیه که رد میکنه. این فراز مال شکه، کسی که شک داره، متحیره، علافه، میگه من متوجه نشدم، من به نتیجه نرسیدم، من هنوز نتونستم بفهمم که کی به کیه، کی حقه، کی باطله. خب آقا رسول الله صلی الله علیه با این حرفشون دو تا نکته رو میخوام بفرمایم. یک نکته این که من جوری گفتم که راه شک بسته شد، الا واقعا اگه کسی تو شک بمونه که نمیشه بهش بگی که تو مجرمی. که خب میگه من چیکار کنم، من شک دارم. حرف معناش اینه که بعد از این توضیحات جای شکی باقی نمیمونه که کسی بخواد شک بکنه. اینجا حالا تنوع هم باشه این نکته رو عرض کنم. بعضی وقتا شما دیدید توی اجتماع ما یه آدمایی داریم که وسواسن، حالا در نجس پاک مثلا. خب آقا 500 نفر آدم سر همین مسئله رسیدن، چرا همه رد شدن؟ یه نفر معطله. خب باشه، این آقا حالش خوش نیست دیگه. یعنی چیزی که عرفاً همه وقتی بهش میرسن یه حرکت مناسبی دارن، این آقا وقتی میرسه معطل زیادی میکنه، یعنی خودش مریضه دیگه. این تقصیر موضوع، مبلغ مطلب، تقصیر هیچ کی نیست، همه چی میزونه. این آقا بی خودی میاد سر یه چیزی بیش از اندازه معطل میشه، مثلا یه نجسی. حالا فرض کن، مثال داریم میزنیم. پیغمبر میخواد بفهمد که ببینید ما یه وقت هست که دنبال اینیم که هی تو هر چیزی سوسه بدمونیم، هی شک کنیم، هی چی کنیم، تو سر پول جیب تمام شک میکنیم. وقتی میری مثلا یه چیزی بخری یا از یکی پول میگیری، پولا رو میشموری، میگی شاید 1000 تومان میذاری تو جیبت، 100 دفعه پولو میشموری، یه دفعه میشموری دیگه. چطور همین یه جا که رسیده اینقدر مغزت خراب شده هی علاف میکنی مردمو؟ حالا تو خود وسواس هم این حرف هست، بارها به وسواسیان گفته شده آقا جون تو وسواسی، چرا فقط تو نجس پاک وسواسی؟ 1000 تا مسئله برای وسواسی ما داریم صبح تا شب. همین یه جا که میرسه وسواس میشی، یعنی مغزت اینجا فلج میشه دیگه، جای دیگه فلج نمیشه. سر کار کاسبی مغازش اصلا شک نمیکنه، سر غیبت کردناش تو مجلسش که میشینه اصلا یه دفعه هم شک نمیکنه. همین یه جا نجس که میرسه تمام مغزش قاطی میکنه با هم دیگه. حالا منظورم اینه که پیغمبر میخواد بفهمد که گاهی مواقع کسی شک بعد از همه گفتن من نباید بکنه، اما خب حالش خوشه اینجا که میرسه، اما شک میکنه، مغزش همش میره به سمت شک، اینا هم قاطیه. چرا؟ و شاک فیناف نار. خب یا رسول الله چیکار کنه؟ خب شک میکنه. فهمیدم من شما بهتر میشناسم اینا رو. بعضی اصلا نخه دو جونشون اصلا شک کردنه در اینجا که میرسه خیلی زیاده، جای دیگه زندگیشون شک نیست. خدا میگه خب خدا وکیلی اگه همه جا شک داشتی اب نداری، اینم یکیش. آها چطور شد اینجا که میرسه هی به شک میافتی؟ میخوام بگم با خدا طرفه کسی که شک میکنه، حواسش باشه که سر خدا کلا نمیشه گذاشت. یه نکته. مسئله دوم اینه که حضرت پیغمبر میفرماید که فقط کفر کفر الجاهلیت الاولا. خیلی حرف دقیق و قشنگه. نمیفهمه فقط کفره، کفر الجاهلیت الاولا. حالا بمانه بعدن توضیح میدیم. اجمالا حالا اهل جاهلیت برای من و شما نسبتاً شناخته شدن که اینا از نظر انحطاط فکری و از نظر بی فرهنگی و علم و دانشی در حد فوق‌العاده‌ای بودن. خب این جماعت طوری بودن که حضرت ظاهراً صادق علیه السلام می‌فرماید ان اهل الجاهلیه عطلوا كل شيء من سنن ابراهیم الله خمسه، اینا غیر پنج تا مطلب هر چیزی بود همه رو بل نسبت به گند کشیده بودن، همه رو به خرافه بازی و مسخره بازی و توش مثلا حالا اینا همه شنیدین، اینا می اومدن کنار خانه خدا زن و مرد به عنوان این که نه به قصد بد، به عنوان این که ما باید اینجا میاییم دیگه کاملا به درگاه خدا میخوایم توبه کنیم، لخت مادرزاد میشدن و گفتن این پیرنهای ما هم لباسهای ما هم چیزه آلوده است، شاید حرامه یا نجسه یا فلانه، اینو باید در بیاریم طواف کنیم، اینجوری که نمیشه که. اینا هم جدی این کارو میکردن نه به قصد مسخره بازی ها، ولی اینقدر انحطاط فکری یعنی اینقدر نفهمی و بیشعوری که بابا بالاخره خب معلوم آدم میفهمه زن و مرد جلو هم لخ شدن، اونم تو داری که دور خدا میخوای بچرخی و توان جای این کارا نیست که، یعنی اینقدر شعور اینا پایین بود. خب حضرت میفهمد که خب حالا اون اهل جاهلیت واقعا این حد انحطاطشونه، اگه بنا باشه که یک کسی رو من پیغمبر 23 سال زحمت بکشم به این حد برسونم بازم تو علی شک بکنه، این از همون لنگ است، این هنوز مونده در جا داره میزنه، این هنوز مغزش در حد خاک اره است، هنوز توش هیچی این حرفای من انگار نیومده، حدشو میخواد بگه فقط کفر کفر الجاهلیت الاولی. خب حالا منظور اجمالا، حالا بناسی خیلی تفسیر و شرح نکنیم چون اینا رو خواهیم رسید، ولی من میخوام که حالا حرفی که اونجا میزنیم هم خیلی همچین ناشناخته نباشه، معلوم باشه ما چی داریم میگیم و اونجا پروندهش رو درست میکنیم. پیغمبر صلی الله علیه در این فرازی که الان ما تعیین کردیم باز هم ارتباطش در حد 100%. موقعیت کجاست؟ دیگه ما همه اون اول رو نمیشموریم، میگیم پس از تعیین تکلیف منکرین نه ولایت به تکلیف شک کنندگان در آن می پردازد. دیگه اون چون قبلی رو گفتیم تا اینجاش روشنه که کجای موقعیت مطلبه. من قبل از اینکه اینو ادامه بدم خوب دقت میکنید، آقا رسول الله هنوز من کنت مولا ها نفرمونده ها، اما چیزی واقعا باقی نذاشته، یعنی همه جوانه بشه قشنگ پخته، اون موقع گفته من کنت مولا، و این خیلی حرف بزرگیه از نظر فن خطابه و از نظر اینکه انسان مطلبشو چجوری القا کنه به مخاطب. خب اما بیان ارتباط با مسئله اصلی، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله برای این کار یه مقدمه کوچولو هم گذاشته، اون که اول خودش رو آورده وسط، فرمود من اون کسی هم که تمام انبیا و تمام رسول گذشته به من بشارت دادن و من خاتم انبیا هستم با حجت به همه مخلوقین. نتیجه خب اگه بنا باشه که شک آدم از یه راهی برطرف بشه، چون آخه الانم با تو این اینترنت اینا گاهی دیدیم بعضیا میگن آقا شما هر چی میگی من شکم برطرف نمیشه، برو درک اسفار سافلین، من که دستگاه شک پاک کن ندارم که، آقا یه عقل خدا به آدم داده یه حرف حساب، چطور این حرف حسابو به 100 نفر میگی میفهمم، به شما یکی که رسید نمیفهمی، حالا من نه ها من که یه نفرم، شما آدم با افرادی روبرو میشه که حالا پیغمبر چی میفرماید، فرماید آقا زیر آسمون خدا این همه پیغمبر اومدن همه هم به من بشارت دادن و منم حضرت یه والله هم میفرماید منم خاتم النبیینم، تموم شد، یعنی برای رفع شک دیگه از من بهتر کسی پیدا میشه؟ من آقا میخوام شک کرد دل کسی پاک کنیم، حالا مثلا بنده بیام شک از دل کسی پاک کنم، من چه عرضه دارم دیگه؟ پیغمبر کسیه که اگه هر کی هر جوری بلد نباشه پیغمبر برای رفع شک از قلب مردم دیگه آخرین کارو بلده. حالا میفرماید منم که تا حالا از اون وقت که تا حالا این حرف دارم میزنم براتون هر جور شکی رو پاک کردم، روشنه یا نه؟ بعد حالا جا داره بفرماید و شاک فینا فنار، بفرماید که بله به من شک فقط کفر کفر الجاهلیه، بفرماید فقط شک فی کل ما انزل الیه، یعنی میفرماید بابا من این همه توضیح 23 سال بر من داره مطلب نازل میشه به شما گفتم، یه واقعا بعد این همه حرف بازم نفهمیدی پس بگو کل قرآن رو نفهمیدی دیگه، بگو 23 سال من روش خط بکش، فقط شک فی کل ما انزل الیه، یعنی میفهمید من الان به این واضح شاید هیچ چیو به این واضحی نگفته بودم، پس میفهمم اصلا از اول من نفهمیدم شما چی میگی یا رسول الله. مثلا عمر مثلا اول که به پیغمبر ایمان آورد باز اون اولیاست دیگه، حالا به امام زمان فرمودن طمعاً اون به جای خود، اما خب تا روز آخرم واقعا هیچی نفهمیده بود. خب این هیچی نفهمیده بود دیگه، پیغمبر نتونه یکی آدم کنه کی میخواد آدم کنه؟ نتیجهش هم اینه که باش شاکی فینا فنار، خلاصش کن بره. حضرت نوح به خدا چی گفت؟ گفت پروردگار من که میبینی هزار سال دارم تو گوش اینا میخونم، رب انهم لا یلدوا الا فاجرا کفارا، من که هزار سال با اینا تجربه دارم اصلا دیگه اینا نسلن در نسل فاجر و کفار میاد، هر کاری میکنی فایده نداره دیگه، اینا فقط به درد غرق شدن میخورن. واقعا این نکته گاهی اینطوریه. حالا ماها که خیلی کوچیکیم، حضرت نوح هزار سال صبر کرده، این حرف اصلا به این راحتی تو دهن میاد و میره، ولی اونو بیچارهش کردن آخر. یعنی آدم به این صبوری نگاه کردید خدایا ما اینور رو نگاه میکنیم فاجرن کفارو، اینور رو نگاه میکنیم فاجرن، پشت سرمون نگاه میکنیم فاجر، چیکار کنم من دیگه؟ هیچ راهی پیدا نمیکرد که این جماعت رو آدم کنه، با اینکه انقدر صبور بود که هر روز صبح دوباره با میشد سنگ میخورد چیم و باز میگفت مردم راه خدا دست بردارید، باز فردا میومد کتکش هم میزدن، بازم میگه همچین صبوری رو بیچاره کردن. منظور اینه که هر چیزی حد داده، رو دادن هم حد داره، زیادی بشر رو بدی پی آسترش هم میخواد. حالا من این نمیخوام الان وارد شم، اجمالا اینه که جهل واقعی اگر باشه یه برخورد داره، تجاهل یه چیزه، یه چیزایی هم بین الامرین هست. یعنی انسان بعضی وقتا در مثل همین تصمیم گیری های کربلا بین هور و بقیه یه پله هایی وجود داره، اون پله ها همونی است که یه چیزای دیگری از اون داخل میاد و اسمشو من میذارم حالا در حد فوری ماسمالی، یعنی آدم به یه چیزی میرسه میفهمم که اسمشو میذاره تجاهل یا اسمشو میذاره جهل، ولی کن ماسمالیه، یعنی جهل واقعی نیست، یه جوری خودم رو ماسمالی کردم که به خودم قبولوندم من جهل دارم، تجاهل نیست ها، ولی خودم میدونم که اینجورم نیست. ولی حالا این آخه کمی باز کردم میخواد، به این سرعت نمیشه تموم بشه.
خیلی زمکا علم بودن قبول
نکردن. حالا این البته سوال شما یه جهت دیگه داره، اون که دانستن غیر ایمان آوردنه، اون این که مطلب مفصلی هم هست و قرآن و اینا هم شواهد بسیاری داره، مجرد علم هیچ وقت ایمان نمیاره، انسان خیلی چیز داره میدونه. خب ما چی داشتیم میگفتیم؟ منظور این بود که مسئله شک رو در اینجا که مطرح کرده، این موقعیتش و اما ارتباطش، ارتباطش با هدف اصلی بیانش این است که شک در ولایت پس از این همه روشنگری از اول خطبه تا اینجا و بلکه و از اول بعثت تا امروز، یعنی راه چاره ای برای منکر، برای چیز ببخشید، شاک در ولایت نیست و با این همه شک ببخشید با این همه ابلاغ نباید شک کند. حالا من باز اون بحثی که گفتم و بیارم طولانی میشه، پس چاره ای چه نتیجه ای جز کفر رجاهلی و جهنم ندارد. از نظر اون پاک نکردم، از نظر نتیجه برای شک در ولایت هیچ فرضی وجود ندارد و خداوند عذری در این باره نمی‌پذیرد. خب حالا میگم حواستون باشه که ما درباره هیچ کدوم اینا در بحث رو وا نمی کنیم، فقط داریم همجور تیکه تیکه می کنیم که بعدم می خواهیم بیاییم بدونیم که این شماره 10ه، این شماره 11ه، انشالله بعدن جای صحبت خیلی هست تو اینا. همینقدر که عیار بندی داریم می کنیم جلو میریم، همین فعلا در حد کار ما کافیه. بله ببینید، ما حرفمون رو نمیدونم تو کدومی که این جلسات دیروز بود گفتیم یا که گفتیم که خطبه قدیر از نظر مفهومی در ساده ترین شکل گفته شده، هیچ کلمهش وجود نداره که حتی نیازی به کتاب لغت داشته باشه، برای ما نه ها، برای عرب اشتباه نشه، ما بالاخره فارسی مرچی باشه، مطلب سنگینی توش نیست، مهم اینه که بار اعتقادیشه، بار اعتقادیش هم یک کسی یا مسلمان شده یا نشده، پیغمبر رو قبول داره یا نداره و خدا رو طبعا قبل از پیغمبر. این دوتا پایه تموم شد. ببینید پیغمبر اگه به ما بفرماید که من این قرآن به این زخامت رو آوردم، یه جا بفرماید در همون آن بفرماید که مردم اگه مثلا غذا خوردید خلالم بکنید، هیچ فرقی بین این دوتا نیست، چون یا این آدم دروغ میگه یا راست میگه. اگه راست میگه کل قرآن هم بگه راست میگه، یه خلال کوچولو هم بگه مستحبه راست داره میگه. اگه نه بناس این آدم قبول نداری راست گفتنشو، یه دونه خلال با یه دونه کل قرآن هیچ فرقی نداره، بگه روز قیامتی هست، معادی هست، کذا و کذا، یا بفرمایید من دیشب مثلا یه لیوان آب خوردم، اگه دروغ هر دوش میشه دروغ، اگه راست بزرگی مطلب فرقی نمیکنه. آقا این آقا که سال قبل ایمان آورده، یه سال قبل ایمان آورده، بالاخره ایمان آورده یا ما بازی در آورده، اگه ایمانه پیغمبر میفرمایید منو قبول کردی، تمام حرفای من قبول کن. از این همه حرف تو چطور شد مسلمون شدی؟ من میگم نماز بخون، درجا بلند شدی نماز داری میخونی، نگفتی که این نماز از کجا اومد؟ تو جدی از طرف خودت آوردی اینو، کلکی چیزی تو کار نیست که پیغمبر کسی شد تا حالا همچین حرفی بزنه. نه گفتن ما تا حالا مسلمون نبودیم، نماز نمیخوندیم، از امروز من مسلمون شدم میخوام نماز بخونم، تموم شد. ما رمضانش هم میرسید روزش رو میگیرم. یکیش هم اینه که علی ولی شما، فرقیه بین نماز بخون و علی ولی شما، هر دو تو همین دهن در اومده، یا این دهن راست میگه یا نه اینطوری. خب
قبل اینکه ایمان بیارم خبر رو داشتم دیگه.
خب نتیجه
که چه اتفاقی افتاده؟ خب
بازم نتیجه
وقتی که ایمان میارم دیگه، یعنی هرچند که پیغمبر گفته دیگه قبول میکنم به سادگی.
اصلا نه میخوام اینو بگیم که بین ولایت امیرون، چون گفتن که مطالب خطبه برای این آدمی که یه سال مسلمان شده سنگین نیست، من میخوام بگم چیزی به نام سنگین نیست ما نداریم، یا به خدا و پیغمبر قبول کرده یا نه. اگه قبول کرده پیغمبر اگه در یه آن 6 تا دیگه به اندازه قرآن بیاره باید قبول بکنه، یعنی اندازه دیگه مهم نیست، بزرگی مطلب دیگه مهم نیست، از این دهن هر چی میاد بیرون یا راسته یا نیست. اگه راسته، آدمی که راست میگه حق باز نیست، بی سواد بی سواد هم باشه حرفو که داره میفهمه چی داره میگه. خب و اما قسمت 12، معاشر الناس فضلوا علیا فانه افضل الناس بعد من ذکر و انثى ما انزل الله الرزق و بقي الخلق. چی؟ این دنبال اون بود که من یادم رفت بخونم، احسن این جدا نیست، این قاطی اونه. ما شرنا تبالیا الله عز و جل به هذه الفضیله من منه علی و احسانا منه الی و لا اله الا هو الا له الحمد منی ابد العابدین و دهر الداهرین و علا کل حال. این دنباله اون حرف قبلیه، نظر محتوایی چیز جدیدی نیست. آره تا علا کل حال میشه 11. احسن، من به اون حواسم نبود. خب و اما این چیز قسمت 12 از فضلوا علیا تا رسیدیم به اینجا، ملعون ملعون، مغضوب مغضوب، من رد علی قولی هازا ولم یوافقه، الا ان جبرئیل خبرنی ان الله تعالی بذالک و یقول من آدا علیا ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی ولتنظر نفس ما قدمت لقد و اتقوا الله ان تخالفوه فتزل قدم بعد ثبوتها ان الله خبیر بما تعملون. معاشر الناس بعدی هم قاطی همینه، انه جنب الله الذی ذکر فی کتابه العزیز و قال تعالی مخبرن امن یخالفه ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. این تیکه و این قطعه و این فراز درباره این است که به هیچ عنوان از علی جدا نشید. ببینید ما در تعبیری وقت میگیم که علی رو انکار نکنید، وقت میگیم که علی رو درباره شک نکنید، و بازم عرض میکنم واقعا مدیون پیغمبری، یعنی یه خطبه خونده و یه خطبه فرموده، راه ها رو از همه طرف بسته. شما یه موقع به بچه تو مثلا میخوایی بفرستی مسافره، مثلا 10 سالشه، با یک فامیلی، یه دوستی، خودت نمیتونی بری، یه راهنمایی میکنی، میگی که مثلا تو این راه که میری ببین فلانی هرچی بهت گفت، با این آقا که فرستادم بری حرفای اونو گوش کن ببین که مثلا چه. بعد بهش میگی که ببین تو راه از خودت حرف در نیاری، یا نگی به نظر خودم اومد این طوریه، مثلا به نظرم اومد این داره اشتباه میکنه این حرفا، ببین من تو دارم میگم هرچی این گفت حرف اینو گوش کن. بعد آخر سر میگی که اینجوری نشد، یه چیزی بگیم ختم کلام، یه ببین من دارم به تو میگم تو از این آقا جدا نشو، هر جا این رفت میری، هر جا این نشست میشینی، هر جا این پاشد پا میشی، تا برگردی این آقا و سلام شد. تعبیر پیغمبر اینجا اینه، فهمت بودون از علی شما به هیچ شکلی فکر جدا شدن نداشته باشین. حالا یه موقع انکاره، یه موقع شکه، یه موقع شاید 10 جور دیگه هم هست که من الان میخوام همه رو بشمارم طول میکشه، هی بخوام دوباره یه مدل دیگه شو بگم، یه مدل دیگه شو بیارم. نه آقا یه اصلا ضابطه کلی تموم شد رفت. شما از علی جدا نشید، همون که ما میگیم الحق و مع علی و علی و مع الحق. یعنی آقا شما اگه دنبال حق هستی بچسب به علی ابن ابی طالب، این وری میره این وری، اون وری میره اون وری، میگه اینجوری بکن چشم. اصلا این مقداد چی دربارش داریم؟ عیناه فی عینا امیر المؤمنین، چشمش تو چشم امیر المؤمنین بود. ها انجام بدم چشم، نه چشم، بشینم چشم، ساکت بشم چشم، وایسم کتک بخورم چشم، اصلا وایساده بود ببینه اون چی میگه. من خودم اصلا چیزی نیستم، هیچ هیچ، اصلا جای فکرم مغزم اصلا کار نمیکنه. بس به قبل نوباته خوندم براتون، داره که اسباق ابن نواته داشت تو بازار کوفه میرفت، کسی خب میدونست این از اصحاب خوب امیرالمومنینه، رسید بهش گفت کیف منزلت هذا الرجل فیکم، یعنی امیرالمومنین منزلتش تو دل شما چجوریه، مثلا تو که دیگه از اصحاب علی هستی، مثلا یه کلمه خوشگلی بگه. اسباق هم نگذاشت نبرداشت، گفت که ما ادری ما تقول، من که نمیدونم چی داری میپرسی، همینقدر بهت بگم انا وزعنا سیوفنا علی اواتقنا فمن اومع ضربنا، بگه بزن میزنم، بگه گردنشو بزن، فکر نمی کنم که نکنه این بیگناه باشه، نکنه حالا زدیم دعوا را بیفته، فقط چشم اینه که علی بگه بزن، هر جا رو بگه میزنم، بگه گردنشو بزن میزنم، بگه شمشیر بکن تو چشمش میکنم تو چشمش، شمشیر رو دوشمه. فمن اومعه، نمیگه فمن امره ها، همین اشاره کنه با چشمش بگه بزن تمومه. این مسئله میخوام بگم اینه، به ما تو این فراز الان میخواد بفرمایید که از علی جدا شدن معنا نداره، شما هستی و علی، این مغزتو تعطیل کن، لازم نکرده فکر بکنی، بیفت دنبال علی خیالت راحت باشه، بیفت دنبال امیرالمومنین، نمیخواد بشینی یه ساعت فکر کنی، به انکار برسی، به شک برسی، نمیدونم شبهه درست کنی، شبهات درست بکنی. اینجا حالا ولی اون که وقت کمه من این اشاره رو بکنم، ببینید شما حواستون باشه شبهات رو جواب دادن چیزی حل نمیکنه، ما وظیفمون است جواب بدیم، چاره ای نیست، شبه انداز میندازه، ما باید جواب بدیم، اما باید جوانای ما و مردم ما و قشر کل اقشار ما اینو بدونن که شبهه تموم شد نداره، یعنی تا قیامت تا یه فکر تیزی هست شما اینو جواب بدی، فردا شب میشینه تا صبح یه شبهه جدید برات میاره، خیلیش هم قصد شاید نداره اصلا، یعنی میشینه خب به ذهنش میاد، اما خدا همیشه اومده یه ضابطه و یه چراغ رو روشن کرده، میگه با این چراغ اگه عاقل بودی وقت تو تلف شبهه نمی کردی. این روشنه یا نه؟ این شکهای دوزاری نباید بیاد این چراغ و جلوشو بگیره، این یه چیز معقوله. چطور؟ مردم صبح تا شب تو امور زندگیشون همین کارو دارن میکنن، تو امور مادیشون، شما الان از خیابون از در خونه میای بیرون، احتمال هست که یهو اسفالت جلو در خونت بره تو، شما بری اون تو، هست یا نیست؟ هست، ولی هیچ وقت به این فکر کردی؟ نه، هیچ دیوانه ای فکر نمیکنه، عاقل که هیچی، میگه والا احتمال هست که هست، والا من به خاطر احتمال 2 ساعت جلو در وایسم، هی پامو اینجوری کنم ببینم این میره تو، هیچ کسی این کارو میکنه؟ ده نمیکنه دیگه. من نمیدونم چطور به اعتقادات که میرسه مثل آب خوردن مردم شک میکنن تو دلشون. میبینه که مثل آفتاب روشن همه چی روشنه ها، میشینه با یه شک دوزاری تمام عمرشون آرت میکنه میره زمین و یواش یواش خودشو میندازه به یه دنده‌ای که نمیتونه دیگه توش بیاد بیرون. حالا من حرفم اینه، پیغمبر که درباره شک اینطوری حرف میزنه، درباره جدا شدن از علی حرف میزنه، یعنی برای اینکه مطلب و وقتی آورد کاملا روشن کرد تمام شد دیگه، حالا هی بیایید و با شک خودتو خراب کنی. یعنی حرف وقتی خیلی واضحه این کار عاقلانه نیست. هیچ عاقلی نمیاد چیزی که براش روشن شد و با شک بگه تا این شک که حل نشه آقا بنده به هیچ عنوان این چراغ استفاده نمیکنم. حالا آقا چراغ 500 شمع برقش هم مفتی، پولم ازت نمیگیریم، بفرما از این استفاده کنم. میگه نه من یه شبهه‌ای درباره این دارم، خب ببینم که اون تهش که مثلا اون سیمه چطور برقو میاره تو، من تا اینو نفهمم اینو روشن نمیکنم. خب نکن، بمون تو تاریکی تو خفه بشی، با این چیزی عوض میشه؟ ولی همه به این میخندن. چرا؟ اون رو به تو چه مربوطه که این سیمش چجوری میاد؟ روشن میشه یا نمیشه؟ نور داره میده یا نمیده؟ جلو پاتو میبینی یا نه؟ ده استفاده کن دیگه، چرا خودتو علاف میکنی؟ بریم سر مطلب. در اینجا پیغمبر آمده مطلب رو به این شکل گفته که من چراغ روشن کردم، هر کی از علی جدا شد ملعونون ملعون، مغضوبون مغضوب، من رد علی قولی هازا. این همه حرف زدن منو برداره بزنه تو صورت من، بگه برده برو یا رسول الله، به درد ما که نمیخوره. یعنی میفرماید چراغ رو روشن کردم، میگه من چراغ رو نمیخوام. و امیرالمومنین قرآن رو پیچید توی بقچه آورد وسط مسجد گذاشت، مسلمان ها بودن، فرمودن گفتن اینا چیه؟ فرمود این کل قرآن با تفسیرش، با تمام ناسخ و منسوخش. یعنی دیگه قرآن اگه با این چیز کنی یه جای مبهم توش نمیمونه. خب عمر جلو این همه آدم برگشت گفت که ما اندنا من القرآن، که هیچ اندنایی هم نبود، من تو دلا بود، فقط تو قلبا بود، یک فینا، ما نیاز به قرآن تو نداریم، ورد برو. حضرتم وردش رفت. یعنی یه نفر نگفت کجا داری میبری بابا وایسا، لازم داریم. یه نفرم نگفت. خب حق این جماعت چیه واقعا؟ اون ملعون ملعون، مغضوب مغضوب، من رد علی قولی هازا ولم یوافقه، من آدا علیان ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی. تا اونجا که فرمود علی جنب الله، روز قیامت میاد اون موقع حسرت میخوره، میگه چراغ 500 رو دادم به من، گفتم نمیخوام. خب حالا بشین ده حسرت بخور، بشین خودتو بخور که من چرا استفاده نکردم. من حرفم اینه یا رسول الله قربونت برم پاک پات بشم، برخورد با کسانی که میخواییم هدایت کنیم اینطوری باید باشه؟ لعنت؟ این قبول نکنیم ملعونی ها، این قبول نکنیم مغضوبی ها. بابا حرف حساب بزن، دلیل برده بیار. ملعونی ملعونی یعنی چی؟ نه خیلی دیگه، هر چیزی حدی داره دیگه. اینطور نیست که حالا پیغمبر بیکاره وایساده هی میگه آقا ما نفهمیدیم، پیغمبر یه بار دیگه بگو، اون یکی میگه ما هم نفهمیدیم، دوباره یکی دیگه بگو. حدی داره، پیغمبر گفت روشن شد تمام شد دیگه. بعد از این اگه کسی بی شعور بازی در آورد باید بهش گفت لعنت، باید گفت غضب، خوشش نمیاد، خوب نیاد، من بنات احسن بنا نیست همه خوششون بیاد. آخه ما همیشه این چیزو داریم، مثلا الان میریم تو خیابون اون زن بی حجاب، اون آدم مثلا غیرتی با کمال پررویی می‌بینی حرکت نمی‌کنه، ما مذهبی خجالت می‌کشیم که لااقل مثلا رد می‌شیم، می‌گیم که مثلا به عنوان بی‌اعتنایی رومون این طرفه، مثلا میگه که چرا اینطوری مثلا به ما نگاه نکرد، غلط میکنه، میگه تو برو خودتو درست کن. یعنی اون صاف و پوسکنده تمام حرف خدا رو زیر پاش گذاشته، له کرده، ما خجالت میکشیم. نه ما، حالا من نمیگم امر به معروف الان دیگه خیلی خطرناکم هست، کاری به اون ندارم، ولی واقعا یه حس خجالتی گاهی تو مذهبی ها هست. یعنی از این که حالا مثلا فرض کن که رفته تو داروخانه مثلا، یا مثلا میخواد دوا بخره، یا مثلا شرکتی جایی مثلا یه دفتری، یه خانومی با بد حجابی مثلا نشسته، حالا مثلا یه مقدار رو به این ور بشینه که به اون نباشه، صحبت اینطوری بکنه، برای اینکه به اون بفهمونه که آقا این چه وضعیه در آوردی، من حداقل کاری اگه امر به معروفم نمیتونم بکنم، حداقل رومو اینوری کردم که بفهمی خوشم نمیاد، بفهمی من مخالفم با این کار. از اینش هم خجالت میکشه، میگه نه اینطوری کنی، میگه مثلا این فرهنگش پایینه، باید رو آدم حرف بزنی، یعنی حاضر دینشو بذاری زیر پاش برای اینکه اون بدش نیاد. اما اون چی؟ اون با کمال پررویی، مثلا فرض کن میبینه که یه آدم مذهبی با مثلا چشمش انداخته پایین با کمال پررویی مثلا چوشو میکنه تو چشم این حرف میزنه، گاهی ممکنه لفظ بدی هم به کار ببره. منظورم اینه، میخوام این حرفو بگم که حضرت پیغمبر میفرمایند که او دیگه یه جایی میرسه که جز ملعون گفتن فایده نداره، جز مغضوب گفتن هیچ فایده نداره، به این حد میرسه. حالا اون کلمه رو میخواستم بگم، فضلوا علیان فانه افضل الناس تا آخر روزگار، ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد علی قولی هذا، یعنی همه این حرفا، ولم یوافقه، و با حرفای من خودشو تطبیق نده، قبول نکنه، تو دلش جا نده. خب اما اینو رو پاک نکردم، خودمونیم ما مثلا دست عمر کفری هستیم، اینکه تو این بحثا که میریم یهو داغ میکنیم، عوض اون هم در میایم اینجا. بعد البته بعضی از سادات های باشن که از ما قشنگتر بگن، حالا ما بالاخره رأیمون اینقدر نیست. خب و اما اینو داشتیم میگفتیم، نسبت ارتباط این مطلب دقیقا 100%. چرا؟ چون مسئله باز بر میگرده به جدا شدن از علی، یعنی بر میگرده به اینکه کل حرفای منو کسی قبول بکنه یا نکنه، چون اینه پیغمبر در حد من میگم در حد 100% به هدف اصلی مربوطه. موقعیت عبارت در خطبه گفتیم که بعد از مطرح کردن انکار ولایت و شک در آن، نوبت بله جدایی از علی و انکار اصل کلام پیغمبر علیه السلام سرواله است. و اما ارتباط با مطلب اصلی وقتی پس از این همه بیان درباره ولایت باز هم کسی حاضر باشد کلام بله ولایت علی را قبول نکند، باید با برخورد تند و لعنت فرستادن به او با او برخورد کرد تا برسد به روز حسرت در قیامت. هم یه مطلب. و اما نتیجه اضافه شدن این عبارت به هدف اصلی هست که بله منکر کلام پیامبر در ولایت هیچ پرونده مثبتی نزد خدا ندارد و مستحق رحمت نیست، بلکه مستحق حسرت است. خب تا اینجا درس امروز و بلکه این نوبت اصفهان اومدن ما تمام شد و انشالله دفعه بعد فراز 13 و نسبتش با مطلب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.